بسم الله الرحمن الرحیم. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن براید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کی زان دهن براید. گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان، هر جا که نام حافظ در انجمن براید. شیفتگان معارف اهل بیت علیکم السلام، سلام گرم ما را پذیرا باشید. آرزومندیم پیوسته دلهایتان را با نام و یاد خدا قرار و آرام بخشید. با 124 برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما بزرگواران یاران فقید. موضوع گفتار برنامه امروز ما حدیث 35 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام رضا علیه السلام است که در آن امام از قول خداوند به انسانها خطاب فرموده و نکاتی در خصوص ذات اقدس حضرت حق و نیز اسماء و صفات باری تعالی بیان شده است. از شما عزیزان دعوت میکنیم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
الله الله الله
داران همراه، گفتنی است بحث درباره صفات خداوند که از مباحث مهم خداشناسی است، اگر درست شرح و بسط داده شود بسیاری از اشکالها و شبهات منکران و ملحدان خود به خود حل شد. همانطور که می دانید صفات خداوند بر دو قسم است: صفات ثبوتی یعنی صفاتی که در خدا هست، و صفات سلبی یعنی صفاتی که در خدا نیست. همچنین صفات ثبوتی به دو قسم تقسیم شود: صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات صفاتی است که خود ذات به تنهایی و با صرف نظر از مخلوقات آنها را دارد و بنابراین همواره به آنها متصف است، مانند صفت قدرت که ذات پاک خداوند همواره به آن موصوف است و چنین نیست که مثلا امروز به چیزی قادر باشد و فردا با از بین رفتن آن دیگر به آن قدرت نداشته باشد. اما صفات فعل صفاتی است که به لحاظ رابطه و نسبتی که میان ذات خداوند و یکی از آفریدگان برقرار است، از آن رابطه و نسبت اعتبار و انتظار می شود و پیداست که هرگاه یک طرف این رابطه و نسبت یعنی مخلوق دگرگون شود، آن صفت هم نسبت به آن تغییر می کند. مانند صفت رازقیت خداوند که از نسبت و رابطه مخلوق روزیخوار با خداوند روزی رسان انتظار می شود. و وقتی که مرزوق که یک طرف نسبت است از بین برود، آن نسبت هم از بین می رود و دیگر نمی توان خداوند را در حال و آینده نسبت به آن مرزوق رازق دانست. بلکه رازق بودن خداوند هم نسبت به آن فرد در حال و آینده منتفی می شود. تذکر این نکته مهم نیز ضرورت دارد که اگرچه در ادیان آسمانی و همچنین در فلسفه الهی صفات ثبوتی و سلبی متعددی برای خداوند ذکر شده است، اما بازگشت همه آنها به یک صفت ثبوتی و یک صفت سلبی است. صفت ثبوتی این است که خداوند به هر گونه کمال تصور کردنی موصوف است و صفت سلبی این است که خداوند از هر گونه عیب و نقص تصور کردنی مبرا و پیاسته است. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 35 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 35 حدیث از احادیث ارزشمند کتاب قیم شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: قال الله یا ابن آدم به مشیعتی کنت انت الذی تشاء لنفسك ما تشاء و به قوتی ادیت فرائزی و به نعمتی قضیت علی معصیتی، جعلتک سمیعا بصیرا قویا، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ذلک انی اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منی و ذاک اننی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. امام رضا علیه السلام فرمود، خدای متعال فرمود: ای فرزند آدم، به خواست من تو آنی که میخواهی برای خودت اون چه میخواهی و به قوتی ادیت فرائزی، به توانایی من به جامعه آوری واجبات مرا و به نعمتی قویت علا معصیتی، به نعمت من بر معصیت من توانا شدی. جعلتو که سمیعا بصیرا، تو رو سمیع شنوا و بینا و قوی و توانا قرار دادم. اون چه که از نیکویی ها و خوبی ها به تو میرسد از خداوند است و اون چه که از بدیها به تو میرسد از خودت هست. برای اینکه من اولا هستم به نیکویی های تو از خودتو و تو اولا هستی به زشتی های خودت از من، به جهت اینکه از من سؤال و پرسشی نمی شود و من پرسش نمی شوم از اون چه که انجام می دهم، اما دیگران مورد سوال واقع خواهند شد. در این حدیث بسیار ارزشمند، نکات بسیار عالیه‌ای از حیث معارف درش نهفته است که به طور اجمال امام رضوان الله تعالی علیه به شرح و بسط بعضی از این نکات پرداختند. برای روشن شدن این مسئله که فرمود به مشیت من و به خواست من تو اونی هستی که اون چرا که برای خودت میخواهی، یعنی تو میخواهی چیزی رو برای خودت، اما این خواستن تو که متعلق هر امری واقع میشود در واقع به مشیت من داره این کار انجام میگیرد. در توضیح این مسئله باید توجه به این معنا داشت که برای مشیت و اراده خدای متعال، بلکه برای همه اسماء و صفات از قبیل علم، حیات، قدرت و امثال اینها، دو مقام هست، دو جایگاه هست، دو نظر باید به این صفات داشت. یکی مقام اسماء و صفات ذاتیه است که اینها مربوط به ذات اقدس الهی هستند که وسیله برهان اثبات می شود که ذات واجب الوجود به یک حیثیت و با بساطت ذاتیه‌ای که دارد جمیع کمالات است، به نام بسیط الحقیقت کل الاشیاء. یک ذات بسیط هست، یک ذات واحد هست، هیچ گونه کثرتی ندارد، هیچ گونه نقصی ندارد. این ذات واحد، این ذات بسیط به وحدت و بساطتش مستجمع جمیع اسماء و صفات است و جمیع کمالات اسماء و صفات جمال و جلال به یک حیثیت به وجود او برمیگردد. او اصل هستی است، او عین وجود هست و اصل هستی و عین وجود عین کمالات هست، بدون هیچ گونه نقص، بدون هیچ گونه عدم، چون هر شائبه نقص و یا عدمی اگر در ذات واجب الوجود راه پیدا بکند از فرض واجب الوجود بودن خارج میشه، چرا که نقص و عدم از شؤون و حیثیت های وجود امکانی هست، اینها از خاصیت های امکان هست و او ذات واجبی هست، او واجب الوجود هست. اگر واجب الوجود هست هیچ گونه نقصی در او راه ندارد، هیچ گونه عدمی در او راه ندارد، نقائص و شرور و اعدام و اینها برمیگرد به جهات امکانی. ممکن الوجود هست که جهات فقری در او هست، ممکن الوجود هست که جهات نقص در او هست و احتیاج داره، اما اگر فرض بر این شد که ذاتی واجب شد، من جمیع الجهات وجود پیدا کرد، وجود ذاتی پیدا کرد، معنا ندارد تصور نقص، معنا ندارد تصور عدمی از اعدام به هیچ وجه. لذا چون ذات مقدس الهی صرف وجود هست و وجود صرف هست، هیچ گونه عدمی در راه ندارد، هیچ گونه نقصی در راه ندارد، هیچ گونه قصوری در راه ندارد، بنابراین صرف کمال و کمال صرف هست. علم کلو، قدرت کلو، حیات کلو، مشیت کلو، تمام وجود علم است، به تمام وجودش قدرت است، تمام وجود او حیات است. علم همراه با جهل نیست، قدرت همراه با عجز نیست، حیات همراه با ممات نیست، تمام وجود حیات، تمام وجود قدرت، تمام وجود علم، و اینها عین ذات مقدسش هست. این یک مقام که مقام اسماء و صفات ذاتیه است، که هیچ کمالی نیست که فرض نبودش رو در اونجا بکنه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات که در مباحث فکرات و فلسفه اقامه برهان بر این مسئله شد، نمی شود از هیچ جهتی برای او فرض عدم کرد، برای او فرض نقص کرد، فرض قصور کرد. به تمام جهات عین کمال است و کمال محض است، کمال صرف است، صرف کمال است، چون صرف وجود است. شائبه هیچ امری غیر وجود در او راه نداره. این مقام اسماء و صفات ذاتی بود. مقام دیگری که در باب اسماء و صفات خدای متعال مطرح است، مرحله فعلی اون هاست که مقام اسماء و صفات فعلیه است. در این مقام اسماء و صفات فعلیه در واقع مقام ظهور به اسماء و صفات ذاتیه است، مرحله تجلی به نعوت جلالیه و جمالیه، صفات جلال و جمال که به تجلی بنشیند و ظهور پیدا بکند. این همون مقامی که تعبیر میشد به معیت قیومیه، هو معکم اینما کنتم، او با شماست. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه تا با هم نجوا کنند چهارمی اون سه تا خداست، چهار تا نجوا کنند پنجمی اون چهار تا خداست. مقام وجه اللهی که به تعبیر قرآن فرمود اینما تولو فثم وجه الله، که این نظر به تجلی اسماء و صفات ذاتیه دارد. این تعبیرات تعبیر به اسماء و صفات هست در مرحله ظهور، در مرحله بروز، در مرحله تجلی. که اینما تولو فثم وجه الله، به هر کجا رو کنید، به آسمان، به زمین، به ملک، به ملکوت، به جبروت، به هر کجا که رو کنید وجه الله هست، تجلیات او هست، تجلیات اسماء و صفات و کمالات او هست. و همچنین تعبیر به مقام نوریت می شود که الله نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین الله هست. یعنی آسمان و زمین چیزی جز تجلیات انوار اسماء و صفات الهی نیست، حقیقتی مستقله در مقابل خدای متعال که ندارد. اینطور نیست که زمین و آسمان ها موجوداتی باشند و خدای متعال هم موجودی باشد. اگر این عقیده باشد این شرک است. تمام آسمان ها و زمین تجلیات انوار کمالات او هست، از خودشون هیچ ندارد. الله نور السماوات و الارض، نفرمود الله منور السماوات و الارض، خود الله نور آسمان ها و زمین است. جز جلوه های او هیچ نیست. اینما تولو فثم وجه الله، در هر کجا از عوالم وجود نگاه کنید جز وجه الله نیست. البته این به معنای حلول نیست، به معنای اتحاد نیست. اینهایی که تصور و حلول کردن، تصور اتحاد در این مباحث کردن، مطلب رو متوجه نشدن. اینها متوجه نشدن که اگر بنای بر این شد که وحدت به صرف وجود داده بشود، که صرف وجود و وجود صرف عین وحدت هست، اتحاد معنا ندارد، حلول معنا ندارد. حلول در جایی فرض می شود که دو حقیقت باشد، یکی در دیگری وارد بشود می شود حلول. اتحاد باید اثنینیت باشد، دو تا باشند، این دو تا با هم یکی بشوند، پس اتحاد مطرح شود. اما در جایی که عین وحدت هست، در جایی که کثرتی مستقل وجود ندارد، اتحاد یعنی چی؟ حلول یعنی چی؟ حلول اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوئی این زلال است. حلول اتحاد میشون هاشون تجلی است، تجلی غیر از حلول هست، تجلی غیر از اتحاد هست. اینما تولو فسمه و چلاه، به هر کجا که رو کنید جلوه حق است، تجلی اسماء و صفات ذاتیه حق است در مرحله خود. فرمود الله نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین و همه موجودات الله است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، آسمان تجلی اوست، زمین هم تجلی اوست. از این جهت که هر دو تجلیان آسمان و زمین فرق نمی کنند، همه موجودات همینطوره. عین ما تولد و آسمان عالم آفرینش نگاه کنید، به عرض عالم آفرینش نگاه کنید، به موجودات ملکی توجه کنید، به موجودات ملکوتی نظر کنید، همه اینها تجلیات اوست، وجه اوست. استقلالی در دار هستی به جز ذات اقدس الهی برای هیچ موجود قابل فرض نیست. و اگر استقلال فرض نیست، موجودیتی که وابسته هست باید وابستگی این هویت او باشه، وابستگی این وجود او باشه. و اون نحوه از وجودی که وابستگی، این وابستگی است، این فقره است، این ربطه است، این همون عبارت اخرى و تعبیر دیگری از مسئله تجلی است. اون کسی که تهاشی داره از لفظ تجلی و میترسه لفظ تجلی رو استعمال بکند، لفظ آیت رو که در قرآن وارد شده، اگه حقیقت آیت بودن موجودات رو ادراک بکنه، مسئله براش روشن میشه. این که قرآن کریم فرمود تمام موجودات عالم آیات حق است، این یعنی چه؟ یعنی اینها یک موجوداتی هستند که آیت بودن وصف اینها است. اگر آیت بودن وصف این موجودات شد، پس در مقام ذات موجودات آیت نیستند، در مقام وصفشون متصف به آیتیت هستند. این که شبهه استقلال است، معناشی می شود که در مقام ذات آیت نیست. علیه الله، این که شرک است. و اگر آیت بودن این ذات موجودات هست، خب این همون برمی گرد بر این که این فقر هست، این ربط الالله هست. و از سرم اون موجودت که این ربط الالله باشد، این آیتیت باشد، فقر و ربط و تدلی و تعلق و آیتیت این ذاتش باشد، این همون معنای تجلی است، این همون معنای جلد است. دعوا سر لفظ و اصطلاح نیست. الله نور السماوات و الارض، آسمان ها و زمین چیزی جز نور الله نیست. وجود آسمان ها و زمین تجلی است از تجلیات حقیقت وجود، حقیقت هستی. و همچنین تعبیر می شود از این مقام صفات اسماء و صفات فعلیه به مقام مشیت مطلقه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. و بر حسب روایات فرمود خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، خداوند همه اشیاء را به مشیت آفرید و مشیت را بی واسطه آفرید. تمام این دار خلقت و دار آفرینش مظهر مشیت حق است، جلوه اراده حق است. مقام مشیت، مقام مشیت مطلقه در مرحله فعل. همه اینها رو خدای متعال در این آیه قرآن جمع کرد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. دار هستی و گستری آفرینش و اصل وجود یا اولیت است یا آخریت است یا ظاهریت است یا باطنیت است، همه اینها رو فرمود اوست. هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. اگر هرچی که هست تجلی اوست و این مقام مشیت فعلیه مطلقه، این مقام اسماء و صفات فعلیه که از کردی مقام ظهور و اسماء و صفات ذاتیه و مرحله تجلی به صفات جلال و جمال هست، احاطه قیومیه به تمام موجودات ملک و ملکوت دارد. تمام موجودات ملک و ملکوت مظاهر اون هست و به حسب این مقام از مشیت فعلیه و مظهریت و فنای مشیت عباد در اون هست به این که هر موجودی هر مشیتی که دارد فانی در این مشیت هست و این مشیت احاطه قیومی بر همه موجودات دارد، بلکه اصلا خود این موجودات مظهر و مرآت اون مشیت مطلقه است. بر همین اساس در این حدیث شریف فرمود که ابن آدم ای پسر آدم به مشیت من تو آن کسی هستی که مشیت میکنی، یعنی ذات تو و کمالات ذات تو به عین مشیت من هست، بلکه تو خودت و کمالاتت از مظاهر و تعینات مشیت منی، جلوه مشیت منی، آینه هستی که مشیت من در تو تجلی پیدا کرده. وجود تو یک مرآتی است که تجلیگاه مشیت من هست. همون به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به مشیت من هستی که اون چرا که میخوای اراده کنی. در قرآن فرمود ما رمیت اذ سمعت ولکن الله رمی، تو افکندی اما این افکندن تو انداختن تو به انداختن من هست. در واقع تو یک مظهری از این افکندن هستی، مظهری از این کار و فعل من هستی. لذا جناب شیخ الاشراق که شهاب الدین سهروردی زنجانی علم تفصیلی خدای متعال رو به اشیاء عبارت از همین مقام علم فعلی میدونه. این که خدا متعال به اشیاء علم دارد، علم تفصیلی دارد، نظرش این است که همین موجودات علم حق، صفحات الاعیان اندلات صفحات الازهان اندنا. مثال میزنم میگوید همینطوری که صور ذهنیه در عالم ذهن ما و در عرصه ذهن ما این صور ذهنیه که هستن این علم ما هستن، در عرصه اعیان و گستری عالم آفرینش تمام این موجودات این علم پروردگار. گرچه مرحوم صدر المتعلهین قدس سرو علم تفصیلی را هم مقام ذات بسیط می داند که علم اجمالی در این کشف تفصیلی است. این هم مباحثی است که در بحث و حکمت و فلسفه مورد بحث قرار گرفته. از این مطالب معلوم می شود که هر چی که در دار تحقق متحقق می شود، چه از اون سنخ ماهیت های جوهری حقایق عالم جبروت یا تمامی اون چی که در عالم طبیعت واقع می شود، از جواهر، از اعراض، ذوات اونها، اوصاف اونها، افعال اونها، تمام اونها به قیومیت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متعال تحقق پیدا می کنند. لذا در این حدیث هم فرمود به قوتی ادای فرائض، اگر واجبات مرا انجام میدی به خاطر توان من هست، به خاطر احاطه قوت من هست. و همین مقام مشیت مطلقه مقام رحمت واسع و نعمت جامعه هم هست، لذا فرمود و به نعمتی قوی تعالی معصیه. تو در این عالم و در این دار وجود که داری عمل میکنی، این دار وجود و این گستره عالم آفرینش، این مشیت مطلقه من هست و همین نعمت جامعه هست، همین نعمت واسعه هست و تو در این دار نعمت من داری گناه میکنی، پس به نعمتی قوی تعالی معصیتی، به نعمت من توان بر انجام گناه من پیدا میکنی. پس اون چی که در این عالم انجام میگیرد ظهور مشیت مطلقه الهیه است و موجودات همه مظاهر مشیت او هست. البته در اینجا جای بحثی پیدا می شود و اون مسئله بحث جبر و تفویض هست که آیا این مباحث سر از بحث جبر در نمی آورد، سر از بحث تفویض در نمی آورد، که انشاءالله این بحث رو موکول میکنیم به جلسه آینده و خواهیم دید که نه بحث جبر است و نه بحث تفویض، بل امر بین الامرین، منزلی است بین این دو منزل جبر و تفویض. نه شبهه جبر پیش میاد و نه مسئله تفویض، که انشاءالله به توفیق الهی حل این شبهه و جواب این شبهه رو در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و عزمن خواهیم رسول انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رو خیلی خوبم، در حسن رو خیلی خوبم، پیدام همه او دیدم، پیدام همه او دیدم، در حسن نکو رویم، در حسن نکو رویم، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لاله، من در نظر بامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه خوبت تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم.
دوستان معرفت جو، همان گونه که در برهان اثبات واجب الوجود ثابت شده است، سلسله ممکنات معلولات همگی به علت العلل باز می‌گردد. هرچه هستی در هر پدیده هست، از پدید آورنده یا علت العلل سرچشمه گرفته است. اگر علت العلل فاقد اینها بود، یعنی قدرت بر ایجاد آنها نداشت، ممکنات و موجودات به وجود نمی آمدند. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر همه چیز تواناست. بله دوستان، به خواست اوست که هر آن چه می‌خواهیم انجام دهیم.
یا فتاح و یا کریم، یا وهاب و یا علیم، یا رب
عزیزان، به انتهای برنامه امروز حدیث یار رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای سازنده شما همراهان درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و اصول، برنامه حدیث یار، نشانی ما و 29-10-551 با پیش شماره که 0-251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است. لطفاً با ما تماس بگیرید. با تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه، همگیتان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ و مهربان سپارم. حضرت حق نگهدار.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، را رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، را رهد از هر دو جهان بیهد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بیهد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از بیهد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان.